وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبه ابن وحبيب نفوسنا على العاصم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خبله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند حقیقت عبودیت در سه چیز است. مسئله اولا این که بنده برای خودش در آنچه که خدا به او تفویض کرده ملکی را و تملکی را احساس نکنه، نبینه ملکی را، تعلقی را نبینه. چون بندگان مالک چیزی نیستند و ما همه بندگان پروردگار هستیم. اگر خداوند به ما چیزی را عنایت می کند و ما را محق در تصرف آن چیز می داند، به این معنا نیست که از دایره ملکیت خدا بیرون آمده. اگر روزی به ما امر کند اون چرا که به تو دادیم او را به دیگری واگذار، یا اینکه به این نحوه تصرف کن، نباید برای انسان خلجانی کنه، نباید برای انسان تردید و شبهه‌ای پیدا بشه، چون در واقع مالک اصلی دستور داده. چطور؟ اگر شخصی وکیل است از طرف کسی دیگر، بدون اجازه موکل نمیدواند دخل و تصرف کنه. در محدوده اذن و اجازه و اختیاراتی که به او تفویض شده شخص وکیل باید تصرف کنه، نه بیشتر، و از خودش اظهار نظر نباید کنه. لذا الان در محاضر وقتی که بخوان به یک شخصی وکالت بدن، محدوده وکالت را هم ذکر میکنن در چه مواردی این وکیل باید تصرف کنه، در چه مواردی. فرض کنید که محدوده رو ذکر میکنن که باید اگر مالی دارد این مال را با او این معاملات رو انجام بده، اگر زمینی دارد، ساختمانی دارد، این زمین یا ساختمان را بفروشه یا بخره. اما اگر حالا این شخص آمد گفت حالا که ما وکالت داریم بیایم زن این شخص هم طلاقش بدیم، که نمیشه دیگه، این دیگه خارج از حدود وکالته و دیگر به قول ما تصرف در معقولاته، از حدود پا را بیرون گذاشتنه. با من گفتم این زمین رو بخر، نگفتم بیای زن من از من بگیری، که دیگه معنا نداره. حالا ما این کارها رو انجام میدیم ها، یعنی من حیث لا یشعر میایم در کار خدا تصرف میکنیم، کم میکنیم، زیاد میکنیم. خدا میگه من یه محدودهی برات قرار دادم، آقا در این محدوده این کار رو انجام بده، این عمل رو به جا بیار، این مسائل رو دیگه تو داری چی کار میکنیم در اون. چرا که من به تو تفویض کردم، تو خارج از او داری الان عمل میکنی و پا را از حریم تملک من بیرون میگذاری و از حدود اختیارات من بیرون میگذاری. هارون خلیفه عباسی بود، حالا خیال میکرد حالا که خلیفه عباسی هست و خیلی وسعت داشت قلم رو به حکومت او، فقط یه وجب زمین که نبود، از اندلس گرفته اسپانیا و نیمی بیشتر از افریقا در تحت تصرف او بود تا بیاد در خاورمیانه و سوریه تا نزدیک های روم، از اون طرف تا جنوب شرقی آسیا. این محدوده حکومت هارون بود، ایران هم جزء حکومت هارون بود، یعنی ایران به نسبت به سایر تصرفاتش فرض کنید که حکم یه تکه فرشی را داره به نسبت به این سالونی که الان در اونجا نشستی، اینطور نبوده. بله، خلاصه خیلی بیشتر از ما حکومت داشت و قلم روی حکومتش خیلی زیادتر بود. حالا کلا صبح که بلند میشد به خورشید نگاه میکرد، میگفت ای خورشید هر جا میتابی بتاب که از حکومت من خارج نیستی. ابر که میامد میگفت ابر هر جا میخواهی بباب که از حکومت من بیرون نیستی. یکم چنین. ولی این هارون آمد پا را از گریم خودش بیشتر دراز کرد، آمد اون چرا که خداوند به او اعطا کرده بود از خود پنداشت. اینها حکومت من است، اینها ملک منه، اینها در دخل و تصرف منه. الملک و عقیم، مملکت نازاست، معنای نازایی حکومت و سلطنت این است که هیچ چیزی را نمی‌شناسد، نسبی را نمی‌شناسد. اگر فرزندش هم با او به مقابله برخیزد فرزندش رو هم هلاک می‌کنه. نسب نمی‌شناسه، سلطنت نسبتی نمی‌شناسه. تا وقتی نسب در حکومت ها برقرار است که به اصل و کیان حاکم خدشه‌ای وارد نکنه، و الا تمام نسب ها، تمام قوم و خیشی ها، تمام خیشاوندی ها، تمام دوستی های سابق، تمام دوران شاگردی ها، همکلاسی ها، همه از بین میره، تمامش فنا میشه. تا وقتی که به حریم حاکم تجاوزی نشه، حاکم بله دوست داره، سلام علیکم، حال شما، فلان حرفا، میگن چقدر حاکم خوبی است، چقدر خوش اخلاقه، چقدر خوش برخورده، چقدر متواضع، چقدر متواضع. بله، علی کل ایشون هم اینطور بودن دیگه. ایشون هم خیال میکردن که حکومت برای ایشان نازاست و نسب نمیشناسد و ملک تلقه. ولی خب این اشتباهه، ایشان میبایستی روایت عنوان بصری را میخواندن جناب آقای هارون الرشید، گرچه و این روایتی که در زمان موسی بن جعفر بود دیگه، و اگر این روایت را میخواند و به او عمل میکرد اینطور نمیشد. چطور این که فرزندی داره هارون به نام قاسم که از عباد و از زهاد و تارک دنیا و اصلا کنارگیری کرد از سلطنت و از این که در اطرافیان، واقعا عجیبه که چطور خداوند یخرج الحی من المیت میکنه و زنده را از مرده خارج میکند، بیرون میآورد. یکی مانند ابی بکر با اون شقاوت و با اون قساوت و که معاند و مغرض و دشمن اهل بیت از اون ابتدا تا فتنه هایی که همه به وجود آمد به خاطر ایشون بود دیگه، و اون همپالکیش عمر، به خاطر این و یه محمد ابن عویق از اون صلب او خارج می شود که به فرموده امام رضا علیه السلام می فرمودن که از شیعیان امیرالمومنین 3 نفر بودند، سلمان و ابی ذر و محمد ابن ابی بکر، یعنی حتی مقداد و عمار و اینها هم حضرت در اون روایت ذکر نکردن، یعنی اینقدر. و میگو به من محمد ابن علی بگید، محمد ابن علی بگید. و وقتی که شهید شد در مصر هم شهید شد، معاویه به لشکری به سرکردگی امرواس فرستاد و او رو در همون مصر شهید کردن، در زمان حکومت امیرالمومنین هم بود. حضرت خیلی گریه کردن براش، خیلی اظهار تأسف کردن بر او. یکی هم از ابوبکر همچین محمد ابن ابوبکر فرزندی خارج میشه. حالا یاد یکی از فرزندان هارون که میخندید به اون دم و دستگاه هارون و اون بیا برو، کنارگیری کرد و رفت و در جوانی هم از دنیا رفت. بله اون روایت عنوان بصری رو خونده بود. اون به این مطالبی که امام صادق علیه السلام فرموده بودند به این مطالب توجه داشت. خوش به حال امام صادق علیه السلام برای همه میگن و برای همه نقل میکنن، برای هارون هم میگن. بالاخره هارون هم یه فردی است مثل بقیه و باید مطلب به او برسد. حالا او انکار میکند چیز دیگری است. در آیه قرآن هم داریم وقتی که خدا خطاب به موسی دارد و هارون، میفهمن اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. برید هر دو با هم پیش فرعون، طغیان کرده، آمده به حدود ما تجاوز کرده این جناب این فرعون. بله بعضی این که ما بهش یه حکومتی دادیم، گفتیم بابا این حکومت دو روزه دست توه، بعدم به دیگری واگذار میکنه. این جناب آمد داره زن ما رو حالا دیگه طلاق میده. خب این زبان حال خداست دیگه. حالا دیگه پاشو کرده میگه انا ربکم الاعلا. بودیم بابا یه دو روز به تو داریم زندگی میدیم، حیات داریم بهت میدیم، عدل با مردم رفتار کن، با عدالت رفتار کن، حقوق را ستم را به مظلوم برسان، حقوق از دست رفته برسان، از ظالم بگیر، ادای حق بکن. این داره ادای خدایی میکنه، میگه انا ربکم الاعلا. غفلت دیگه، غفلت اینه. دو تا جان نثار و سه تا از این و آز و سلاطین هر کی داشته باشه براش کافیه، هم ربکم الاعلا بگیم. علا کل حال این جناب فرعون هم ایشون هم ربکم الاعلا رو داشت و خدا می فرماید کتاب به هارون و موسی که شما بروید، بروید پیش فرعون، طغیان کرده، ولی هرچه هست بشره، هرچه هست انسانه، هرچه هست فکر دارد، وجدان داره، فطرت داره. اون فطرتش از بین نرفته. اگر از بین رفته بود خدا نمی گفت برید به طرف او، فایده نداره، به خدا برید به طرف این ستون ابلاغ کنید. ستون که فکر نداره، وجدان نداره، حیات نداره. خدا نمیگه برید به سمت فرض کنید که این حیوان، این فرض کنید که گوسفند، این گاو، این شتر، ابلاغ رسالت بهش بکنید. اونا فکر ندارن، حیات انسانی ندارند، فطرت انسانی ندارند. اونها بر یک وتیره زندگی میکنند و ملهم به الهامات الهی هستند تا اینکه از دنیا برن. ولی خدا به اینها میگوید این فرعون من انسان است، هنوز قابلیت برای هدایت دارد، هنوز التفات میکنی چی میخوام عرض کنم، هنوز قابلیت هدایت دارد. اینی که ما بیایم یک سر هر چه در دنیا هست بکوبیم و رد کنیم و همه رو کنار بذاریم صحیح نیست. همه مردم، همه افراد انسانند، فکر دارند، وجدان دارند. حتی اون آدم بدکار هم احساس خیر و احساس شر در وجود او نمرده است. خودش میاد پرده میندازه، خودش میاد یک حجابی روی خودش و روی حقایق و روی فطریات خودش میپوشاند. اما انسانه، و روش و دعب رسول الله این چنین نبود. رسول الله به همون مقدار که برای زید ابن حارثه و امیرالمؤمنین علیه السلام و ابا ذر و سلمان مایه میگذاشت و ابلاغ میکرد، به همون اندازه برای ابو سفیان و ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید و اینها هم به همون اندازه بلاغ داشت و ابلاغ، فرق نمیکرد. اونها هم در وجود خود صدق و حقانیت رسول الله را ادراک می کردند، ولی عنادن و از روی غرض راه دیگری را در پیش می گرفتند، ولی می فهمیدند که رسول خدا صادقه. اگر نمی فهمیدند تکلیف نداشتند، اگر نمی فهمیدند مانند این ستون بودند، خدا اونها را عقاب نمی کرد، خدا تکلیف از اونها نمی خواست. چرا؟ اینها هم بشرن، اینها هم انسانن، انسان آلوده است، انسانی که دست خوش کسرات، در محدوده تعلق به کسرات اون تمایل به وحدت و توحید در او کم شده، کمسو شده، پوشش افتاده. چرا؟ تمایل به کثرت شدیده، تمایل به تعلقات شدیده. لذا دعوت رسول اله دعوت عامه، هم به مردم شامل میشه هم به سلاطین. مگر پیغمبر برای سلطان روم نامه ننوشتند؟ برای حاکم مصر نامه ننوشتند؟ برای خسرو پرویز سلطان ایران نامه ننوشتن؟ منتها افراد مختلفن. یکی مانند نجاشی مطلب را میگیرد، میپذیرد، با عقل و با تاریخ تطبیق میده، میبینه صحیح، ایمان میاره و به جعفر میگوید وقتی که برگشتید به مدینه به رسول خودتون سلام برسانید و بگویید که من بر دین تو از دنیا رفتم. و رسول خدا از مدینه بر او نماز میت میخواند. وقتی که او از دنیا میره، رسول ببینید ارتباط، ارتباط بدنی، حضرت میبینه الان از دنیا رفت، نماز میت بر نجاشی میخواند، که نجاشی در چیست؟ در یمن، در همین اتیوپی، همین حبشه، اونجا بود. درست شد؟ این ارتباط، ارتباط معناست. نجاشی حاکمه ولی انسانه، نفس داره، وجدان داره و فطرت داره. خسرو پرویز انسانه، فطرت داره، نفس داره. او نامه پیغمبر رو چیکار میکنه؟ پاره میکنه، میریزه زیر پاش. هر دو سلطانن و هر دو نفس دارن. او میبیند، میگوید این یک بشریست، نامه‌ای برای من داده، باید تحقیق کنم، و بسیار کار به جایی میکنه. اینی که فوراً نمیپذیرد کار صحیحیست. میگه من چه میدانم؟ من که علم غیب ندارم، من به مقتضای انسانیتم راجع به مسائلی که اینا که دارم خدمتتون عرض میکنم، همه جنبه مقدمی داره برای مطلب اصلی امروز. اینی که الان به من نامه داده، من که علم غیب ندارم این رسول خداست یا نه. رسول خدا علم غیب داره، خب به من چه مربوطه؟ رسول خدا دارای مقام ولایت کلیه است، خب به من چه ارتباطی داره؟ رسول خدا احیای اموات میکنه، خب به من چه مربوطه؟ من نه احیای انبات میکنم، نه علم غیب دارم. یک مقدار داده هایی از جانب خداوند در وجود من قرار داده، یکی از اونها عقل است، یکی از اونها فطرت و وجدان است، یکی از اونها نفس و تعلق است. اینها داده هایی که خدا قرار داده، بر اساس این داده ها مرا مؤاخذه میکند، نه بر اساس علم غیبی که به من نداده است. مؤاخذه و ثوابی که خداوند ما را بر آن محور مورد تکلیف قرار داده بر اساس داده هاست، نه نداده ها. خدا بر اساس این که به ما علم غیب نداده است ما رو مؤاخذه هیچ وقت نمی کنه. انشالله در روز قیامت و هم دیگه می رسیم، انشالله همیشه با همین اینجا اونجا. البته ما با شما، ما چون یه وقتی هوای ما نیاییم کلاتون بس معرکه است. حیفه دیگه. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن از شرط رفاقت نیست که انسان در این دنیا با شخصی آشنا و دوست و رفیق باشه، اون دنیا بذاره بره و دنبال کار خودش. به قول معروف که خواجه سعدی میفرماید بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برد، اینطور آدم نباشه. و خودشون هم همینطور بودن ها و همینطور هم هستن ها. اینو من خدمتون بشارت رو بدم، الان هم بر همین قضیه ایشون هستن و ایشون خلاصه هوای رفقای خودشون رو دارن. حالا این سر گفتیم ما. علا کلا وقتی که بنده ای از بندگان خدا این طور باشه، اون وقت نسبت به رب الارباب پروردگار انسان دیگه چه امیدی داره، چه انتظاری داره؟ اون که تمام لطف ها همه نشأت گرفته از لطف اوست و هر چه خوبان دارند همه منشأ از خوبی اوست و هر جمالی که در عالم به جلوه‌گری مشغول است از جمال اوست. دیگر انسان نسبت به او چه انتظاری داره؟ روی این جهت ایشون میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه گوش بده، خب اون آمده داره توجه میکنه، میگه خدا به من عقل داده، بندم که علم غیب ندارم بر اینکه پیغمبری در آخر زمان آمده، میدانم آمده طبق انجیل و مسائلی که در اونجا مطرح شده اینه، اما اینکه این پیغمبری که الان در عربستان آمده شاید نظیر پیغمبرهای دروغی باشه، خیلی ادعای پیغمبری کردن، مسلمه کذاب هم ادعای دروغی کرد، خیلی از افراد ادعای مهدویت کردن، ادعای وابیت کردن، ادعای مهدویت کردن. بر همین اساس انسان باید امتحان کند. کورکورانه دنبال شخصی رفتن برای انسان موجب عذر نخواهد بود در پیشگاه پروردگارها. به شایعات ترتیب اثر دادن در هر مرتبه ای، در هر مرتبه از اطاعت توجه به شایعات و عقل را مخدوش و منکوب احساسات کردن، چون زید میگوید پس مطلب راجع به فلان کس تمام است، چون امر میگوید پس بنابراین مسئله تمام است، چون فلان کس خواب دیده است حجت بر من تمام است. تمام اینها باطل است 100% و میزان ملاک قرار دادن معیارهای واقعی عقلانی و نقلانی، هر دو عقل محکم و برهان و نقل متین و مستند، این دو جنبه را باید رعایت کرد تا انسان بتواند مطلوب برسه. لذا نجاشی چیکار میکنه؟ میگه که بسیار خوب، شما فرستادگان ایشون هستید، بسیار ما راجع به این قضیه تحقیق میکنیم، تحقیق میکنه، مطالب را میشنوه، از جعفر مسائلی که مربوط به حضرت مریم و عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام هست، اینها را همه را میشنوه، میبینه با انجیل تطبیق میکنه. عجب مسائلی که اصلا تا به حال از کسی نشنیده این شخص داره به عنوان آیات قرآن ها یا انسان ذکر و رب بکر ذکر اسم ربک عبده زکریا از نادا ربه نداء خفیا شروع میکنه حضرت جعفر طیار آیات مربوط به ولادت عیسی ابن مریم را از سوره مریم میخونه. بعد بیشتر دقت میکنه، میگه همان است، مسئله براش روشن میشه. این روشن شدن مسئله همون جرقه ایست که به واسطه اعمال صحیح خدا میزنه به قلب. این جرقه چرا برای بعضی ها این جرقه نمیخوره؟ چرا؟ چون اونها نمیخوان، اونها صحیح عمل نکردند، اونها از راهش وارد نشدن، خدام نمیزنه ختم الله علی قلوبهم، اونام دلها رو میبینه. اما نیست این درست آمد، امکان نداره کسی درست بیاد جرقه نخوره. جرقه میخوره قضیه چی میشه؟ اطمینان پیدا میشه، اسلام میاره. این اینطور، عکسش هم همینطور. همون نامه‌ای که پیغمبر برای نجاشی میفرسته، همون نامه رو برای خسرو پرویز میفرسته، اون نامه رو نگاه میکنه. اصلا قبل از این که نامه بخواد به آخر برسه، نامه اینجور بود ظاهرا: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبدالله الی خسرو عظیم فاس، از محمد ابن عبدالله و رسول خدا به خسرو پرویز عظیم فارس، بزرگ فارس، اگر اسلام بیاوری خودت در حفظ و حراست هستی به مملکت ادام، و اگر نه مشمول عذاب الهی و تکالیف الهی هستی، مشمول نقمت و سخط الهی است. اصلا نگاه نمی کنه ببینه تا آخر چی میگه. این اسم خودشو بر اسم من مقدم کرده، اتفاق میکنید؟ این اسم خودش را که بر اسم من مقدم کرده کار تمامه، میزنه پارش میکنه. با بخون تا آخر ببین چی نوشته، ببین. این از اول میاد پرده رو میندازه، از اول میاد خودش را میبنده، در یک حصار قرار میده، و کسی که خود را در حصار قرار داد دیگر حق به گوشش نمیره، فایده نداره. من یه نامه برای شخصی نوشته بودم خیلی وقت پیش، مدت ها بود، و تعمدن در اون نامه یک لقب، اون چرا که به نظرم میرسید که صحیح هست، اون لقب رو برای شخصی انتخاب کرده بودم، در بالای نامه نوشته بودم، تعمد داشتم. اون شخصی که در اینجا نقل میکرد جریان را، میگفتش که وقتی که نامه شما به دست ایشون رسید، این تا نامه نیا کرد، ایشون نسبت به من حجت الاسلام نوشته است، نامه را برگردید. اصلا نگاه نکرد که این نامه درش چیه. گفت ایشان به من حجت الاسلام نوشته، نامه را همینطوری نخونده برگردید. گفت ایشون برگردانی. خب این معناش یعنی چی؟ خب حالا ما یه امامن بذاریم یک مترم قطرش باشه، چه فایده؟ خب این مسئله با اون کاری که خسرو پرویز کرد چه فرقی میکنه؟ اگر دستش میرسید که ما رو به دارم میزد، ولی حالا چی؟ عزیز چرا؟ چه فرقی میکنه؟ حجت الاسلام و آیت الله چه فرقی میکنن؟ تازه به نظر من حجت الاسلام از آیت الله بالاتره. حجت الاسلام یعنی دلیل و منطق اسلام، حجت برای مردم، شخصی که وجودش، بیانش، منطقش دلیل اسلام است، دلیل پیغمبر است و دلیل شرعه. الان البته تغییر پیدا کرده، الان معنی آیت الله تغییر، همه بندگان خدا آیت الله هستن، حتی حیوانات هم آیت الله هستن دیگه، همه آیات خدا هستن، جمادات هم آیات خدا هستن. بله. به هر چه می نگرم عکس روش جلوه‌گر است. خب زمین و زمان و اینها، گفت به هر جا می گرم عکس روش یار می بینم، اینا همه آیات خدا هستن، ولی حالا آمده عوض شده، آیت الله آمده بر حجت الاسلام غلبه کرده. اگر به یکی آیت الله نگویند، این خب ممکنه براش ناتمام باشه. حالا اگر به یکی آیت الله العظما نگویند، دیگر سماوات بر زمین می آید. این چیه قضیه؟ یکیه. حالا متوجه شدیم هممون آجان یه درد داریم، و اون درد اینجاست. صورتها تفاوت می کند، مظاهر و ظهورات تفاوت می کند، اما اصل قضیه چیه؟ یکیست. خسرو پرویز عقل داشت، وجدان داشت، فهم داشت. اگر عقل نداشته باشه خب یه مملکت رو نمیتونه بگردونه. اگر فهم نداشته باشه دیوانه رو که روی تخت و سریر مملکت نمیگذارن، خب میخواد مملکت رو بگردونه. و اگر وجدان نداشت رسول خدا برای او نامه نمی نوشت. او با یک بت تفاوت دارد. چرا رسول خدا برای بتهایی که در کعبه آویزانن نامه ننوشت؟ به لات و هبل و عزا و اینا چرا نامه ننوشت؟ چون اینها بتن، اینها سنگن، اینها چوبن، وجدان ندارند، فهم ندارند. ولی اینها فهم دارند. ولی چه کرد؟ تعلق به دنیا و انانیت و فرو رفتن در نفس و خودبینی نگذاشت که به محتوای کلام رسول اله توجه کنه. اون را در اون محدودیت گیر انداخت. وقتی گیر انداخت سعادت ابدی را دیگه از خودش سلب کرد. گرفت نامه رو پاره کرد. پیغمبرم فرمودن نامه من رو پاره کرد، امشب چاقو به شکمش میزنن، تیکه تیکش میکنن. اون افرادی که آمده بودن از طرف خسرو پرویز آمده بودن برای اینکه پیغمبر را جلب کنن، دستور داده بود جلب کنید بیارید اینجا. به اون پادشاه یمن دستور داده بود بردار این شخصی که ادعا کرد و برای من نامه داده، اینو جلبش کن بیار اینجا. بیاد اون دو نفر آمدند و حضرت گفتن که برید فردا بیایید. وقتی فردا آمدند گفتن دیشب پسر او را در خواب تکه تکه کرد. اینا صبر کردن تا اینکه یه خبر آمد بله در تاریخ فلان شیرویه اون را از بین برده. خب این مال چیه؟ این مال خسارت دنیا و خسران آخرتش هم که خب نصیبه شد. این برای این است که جلوی عقل و فطرت و وجدان آمد پرده انداخت. اما اینها بالاخره چی دارن؟ عقل دارن. روی این جهت تمام افرادی که در دنیا هستند، چه از حاکم و چه از غیر حاکم، حکام که الان در دنیا هستند، مال هر کشوری میخوان باشن، روم، فارس، عرض می شود که اروپا، افریقا، نمیدونم امریکا، استرالیا، عرض کنم حضورتون که عربستان، مراکش، مصر، افریقا، تمام کشورها، همه اینها، همه مردم انسانند، فهم دارند، فکر دارند، وجدان دارند. باید به اونها بلاغ کرد، باید مطلب را به اونها رساند. قبول کردند خودشون بردند، قبول نکردند شقاوت و خسران را برای خود خریدند. نه اینکه انسان بیاد و اونها را بایکوت کنه، نه اینکه از اول ما بیایم و اونها را کنار بگذاریم، نه اینکه با اونها معامله سنگ و بت و چوب و آهن کنیم. اینطور نیست. چرا؟ چون این برخلاف نص قرآن است. می‌فرماید به هارون و موسی از هبا الى فرعون انهو تقا. بری سراغ فرعون. نمیگه بری سراغ مردم فرعون، قوم فرعون، سراغ خودش بری، سراغ خودش بری، سراغ این کسی که در رأس قرار گرفته بری. انهو تقا، طغیان کرده، از مرتبه عبودیت و انسانیت پا فراتر گذاشته، به مرتبه سرکشی و انانیت رسیده. شیطان او را فریب داده، جاذبه های دنیا و کسرات او را گرفتار کرده. برید به او جرقه بزنید، برید او را متنبه کنید، برید او را متوجه مقام عبودیت و انسانیت کنید. فقولا له، اینجا خیلی عجیبه، فقولا له قولا لینا، با چماق نریدا، با ضرب و شتم و فحش نریدا، با آرامش، با سکونت، با کلام لین، نرم نرم، قولا لینا، آرام باشید، درست صحبت کنید، منطقی باش حرف بزنید. باید این کار رو بکنی، نه این حرفا نیست. باید تو حرفات باید با قول لین دوتاست. اگر نکنی پدرتو در میارم. این با قول لین فرق میکنه. اگر اینطور نکنی چه میشوی؟ با قول قولن لینا سلام علیکم، علیکم سلام. حال شما چطوره؟ خوبی؟ بسیار خوب. حال شما مدتی دور بودیم، مشتاق زیارت شما بودیم، عرض میشود حضورتون که نتونستیم، گفتیم بیایم خدمتتون، حال و احوالی بکنیم، یک چه کنیم. یه خود شروع کنید با هم صحبت کردن، گرم کردن. این میبینه نه بابا اینا چیز نیستن، خلاصه درسته موساست، اژدها داره، ید و بیضا داره، فلان، خیلی قشنگ صحبت میکنه. چقدر واقعا کلام لین خوبه، چقدر واقعا انسان اخلاق رسول الله را به کار بگیره در ارتباط با مردم، واقعا چقدر خوبه. باید این کار را بکنی و الا من از خودم تردید میکنم. یعنی این کلام رسول خدا نیست، این مرام ائمه نیست. باید این کار را بکنی و الا من چه میکنم؟ این مرام توحید نیست. این مکتب اولا له قولا لینا، بگیرید بشینید بخندید صحبت بکنید آرام، نه ترس را در او ایجاد نکنید، خوف و وحشت را در او ایجاد نکنید. بله، وقتی که اطمینان او را جلب کردید بگید که آقا جان میایم با هم حساب میکنیم، شما کی هستید ما کی هست، شما جناب فرعون هستید، بر اریکه سلطنت هم تکیه زدی، شرق و غرب عالم در اختیارتون هستش، حالا شرق و غرب نباشه همون مصر، مصر در اختیارتون، بر همه حکومت میرانید. خب حالا بیان یکی یکی حساب کنیم، منطقی صحبت کنیم، حرف بزنید. اگه شما از بالای این تخت بیای پایین، این قبا و عبارم از دوشت برداری، آن امامه و تاج کذا و که بعد می شود که مزین و مجلل به جواهر و کذا هست، اینها را هم از خود برداری، ما هم این امامه و عبا را از خود می کنیم، هر دو می شی با هم، یه پیرن یه شلوار، اون وقت با هم چه فرقی داریم؟ اونایی که تو داری بردار، اونایی هم که ما داریم با هم بر می داریم. آقا جان رمز سلوک اینه، رمز سلوک این نیست که منی که الان معمم هستم به واسطه انتساب خودم به رسول الله بیام به دیگران افتخار کنم. این راه راه سلوک نیست. همه مردم زحمت میکشن، همه مردم درس خوندن. اون کسی که درس خونده پزشک مهندسه، عرض کنم حضورتون که سر سایر هنفه، اون زحمت کشیده، درس خونده، بیخوابی کشیده. اون شخصی هم که تاجر کاسبه، اونم الکاسبه حریب الله الکاد و لیاله که المجاهد فی سبیل الله، اونم میاد زحمت میکشه تو منزل که نمیشینن و کارها رو رتق و فتق کنن. تمام افراد برای گذران زندگی، برای رسیدگی به حال دیگران، برای اصلاح امور یک دیگر، اینها زحمت میکشیدن، کار میکنن. یکی از اون افرادم خب مثلا فرض کنید که بنده، ما هم به اندازه خودمون، البته خیلی کمتر از اون چه که بودیم، یک فرض کنیم که دو تا کتابی خوندیم، درست شد؟ این کتاب یک نوع است. البته بحثی نیست در این که علم شریعت و علم دین و علم فقه، یعنی فقه به معنای کلی یعنی فهم دین، این اشرف علوم است، افضل به علوم است. علم توحید، علم معرفت الله بر سایر علوم فضیلت دارد، به واسطه فضیلت موضوعش و به واسطه فضیلت غایتش و هدفش، در این حرفی نیست. ولی صحبت در این است که بالاخره این زحمتی که الان کشیده شده با اون زحمتی که دیگران کشیدشان تقریبا یکی فرقی نمی کنه، درست شد؟ چرا من بیام با اون وضعیت و با این کیفیتم بخوام بر دیگران فخر بفروشم و توقع این را داشته باشم که دیگران مطیع و من مطاع باشم، دیگران مأمور و من آمر باشم؟ این از کجا این آمده؟ خدا گفته، رسول خدا گفته که هر کسی که درس دین میخونه و معمم هست باید بر دیگران حکومت کند و امر کند و نهی کند و کسی که تخلف میکند مستحق قضا هست و نه آه. این مسئله نیست اینطور. یه موازینی است، اون موازین باید رعایت بشه. اون موازین این است که غیر متخصص باید به متخصص مراجعه کنه، همون طوری که من نوعی به واسطه عدم سررشته‌ای که نسبت به حالات بدن و خصوصیات صحت و مرض دارن وقتی که به یک طبیب متخصص مراجعه میکنن، عقلا و عرفا و منطقا و شرعا موظف هستم از اون دستور طبیب مطابقت کنم. اگر مطابقت نکردن در روز قیامت در مسئله پیدا بشه چی؟ مسئولم و خدا مرا عقاب میکنه. همینطور نسبت به مسائل دینی و نسبت به مسائل شرعی هم همینطوره. مقلد باید از مقلد تبعیت کنه. خب چه فرقی میکنه این در این قضیه او در او قضیه؟ متخصص باید از غیر متخصص باید متخصص مطابقت کنه در هر مسئله، در هر زمینه، در مسائل دنیوی و در مسائل اخروی. روی این جهت باید مطلب را با افراد و با مردم توحیدانه و موحدانه باید مطلب رو در میون گذاشت و این بود سر پیشرفت و کاری که رسول خدا و ائمه علیهم السلام در زمان حیات خودشون انجام میدادند. نکته در اینجا بود. بیاید برید پیش او. خب شما فرض کنید که کجا رسیده بودید، گفتید خب حالا لباس هامونو در میاریم. خب شما لباس سلطنت رو میکنید، ما هم این عصایی که داریم، این عصا داره اژدها میشه، این عصا رو میذاریم کنار که شما نترسی و میشینیم با هم دیگه. خب حالا بگو ببینم شما چند کیلویی، ما چند کیلویی. شاید حتی ما سنگین در از شما باشیم. حالا تو فرعون هستی، بسیار خوب، شاید وزنت 70 کیلو باشه، ما وزنمون 80 کیلو باشه. شما عقل داری، ما داریم، شما فطرت داری، ما داریم، شما تشخیص داری، ما داریم. چی اضافه شده که شما داری میگی ربکم الاعلا؟ شما چی اضافه داری؟ چه چیزی اضافه داری؟ اونو به ما بگو، ما بدونیم. اگر ما قبول کردیم ما هم به شما سجده میکنیم. اون که اضافه خدا درت قرار داده، حالا که تو که نمیگی خدا، تو میگی من خدا هستم، اون چی؟ بعد میمونه چی جواب بده؟ خب این یک بدنی، سر داره، دست داره، پا داره، نفس داره، روح داره، فکر داره، عقل داره، فطرت داره، وجدان داره، این هم همینطوره. میگه یا موسی، خب تو اومدی داری برای من نصیحت میکنی، تو بگو چی داری؟ میگه منم چیزی ندارم، من از خودم هیچ چی دارم. ربنا، پروردگار ما اینه، نمیگه من اینم، پروردگار ما اینه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ای موسی پیغمبر، خدای تو کی اینقدر داری ازش تعریف میکنی؟ میگه خدای ما اینه، هر شخصی را به خلقت آراست، آنگاه او را در مسیر تکامل مکمل فرمود. این حرفو فرعون میزنه، اگه سنگ باشه خورد میشه. فرعون نگاه میکنه، ای فرعون تو از خودت آمدی یا از مادرت آمدی؟ تو خودت خلق کردی یا مادرت تو رو زایید؟ این که دیگه نمیتونه انکار بکنه. آیا قبل از اینکه مادر تو را بزاید تو در این دنیا وجود داشتی؟ نه. یک سلسله علل و اسبابی آمده تا تو را در این دنیا به وجود آورده. خوبی که خدا نشد، منم مانند تو، منم فرزند عمران هستم، پدرم با مادرم ازدواج کرد، ما آمدیم، این برادر منم فرزند عمران همین، پس تو این مسائل با هم دیگه یکی هستی. خیلی خوب. میگه نه، تو عصا داری و اژدها میکنی. میگه این عصا اژدها رو خدا داده، تو هم بیا موسی بشو، بیشتر از عصا و اژدها به تو هم میده. گفت فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. خب مگه مرحوم قاضی نبوده؟ اشاره کردن به مار، مار خوش شد دیگه، فوت مرد دیگه. آیه اون آشمان، مرحوم آشمان طبیعی و آمولی هم که آمد امتحان کرد و دید مرحوم آقا دارن دیگه، در کتاب معادشناسی لابد دوستان مطالعه کردن. خب چی؟ با همون فیض روح القدس اراده میکرد باز همون زنده میشد. مرحوم آقا رضوانه، الان این حکایت در ذهنم آمد، ایشون از آقای مرحوم آقای انصاری نقل میکردن، میگفت این که از معارف همدان ایشان با همین سلسله عرفا و اولیا اینها مخالف بود، مدتی در همین سلسله دراویش بود و
و چون مسائل خلاف و غیر واقع از اونها دیده بود، به طور کلی با اصل مسئله ایشون مخالفت میکرد و منکر بود. میفرم اول دوستان مرحوم آقای انصاری بود، میگفت یه روز در سفری به عتبات داشتم. اون زمان بین راه نجف و کوفه خط آهن بود از این ریل هایی که با اسب و اینها میبستن ظاهرا، و روی این ریل واگن حرکت میکرد. با گفت اونجا وایساده بودم در کوفه، میخواستم به سمت نجف حرکت کنم و منتظر همین ریل بودم، ریل واگن که بیاد و خلاصه سوارشیم بیان به سمت نجف. انشاءالله خدا قسمت بکنه اونهایی که نرفتن و اونهایی هم که رفتن. واقعا اماکن عجیبی است، در همون کوفه، مسجد کوفه، جایی که امیرالمومنین علیه السلام نماز میخوند. واقعا آدم میره در اونجا و میره در اون حال و هوای 1400 سال پیش، وقتی که امیرالمومنین میآمد در این مسجد و میرفت و حرکاتش و سکناتش و کیفیتش. مسجد سهلهی که داره و محراب مسجد کوفه. مسجد کوفه دو محراب داره، یک محرابی که الان دارن مرمتش میکنن و همون امیرالمومنین در محراب بعدی است که الان به شکل یک فرو رفتگی در دیوار، اون دوستان و رفقایی که رفتن لابد دیدن، در اونجا قرار داره. حضرت می آمدن اول نماز شبشون را در اونجا می خوندن، بعد می آمدن در این محرابی که سمت راست قرار گرفته نماز صبح را اینجا می خوندن. و ابن ملجم لعنه الله در این محراب نافره ضربت را به امیر می زد، برخلاف مشهور که تصور می کنن در محراب اصلی بوده. و مرحوم قاضی و مرحوم آقا نسبت به این محراب خیلی توجه داشتند و می‌فرمودند در دو جا، از دو جا غفلت نکنید. به شاگرد یکی از محراب نافله امیرالمؤمنین هیچ غفلت نکنید، دوم انشاءالله خدا قسمت بکنه و موانع سفر عتبات به این نحوه برداشته بشه، دیگه همه بتونن آزادانه برن و بیان و برن بمونن. در کربلا کنار نهر علقمه جایی است به نام مقام امام صادق علیه السلام که حضرت وقتی که می آمدند در کربلا برای زیارت سید الشهدا در اینجا خیمه می زدند. تقریبا از کنار خود نهر علقمه حدود یک تقریبا 50 متری فاصله داره، نزدیک مقام حضرت صاحب که اون ساختن و به شکل یک مسجد خیلی به اصطلاح چیزی به اصطلاح تر و تمیز و تقریبا میشه که مجللی در آوردن. اما اینجا هیچی نداره، یعنی فقط یه چهار تا یه دیواره و چند تا درخت نخل به اصطلاح درش هست. حتی اگر شخصی از نزدیک هم بره شاید نفهمه، متوجه نشه که اینجا. مرحوم قاضی میفرمودند نسبت به این مکان به خصوص مقام امام صادق علیه السلام خیلی توجه و عنایت داشته باشید، این دو جا را مد نظر قرار بده. انشاءالله رفقا که مشرف میشن برای زیارت عتبات، بله، از این نکته غفلت نمی کنن. درست شد. این در کوفه و مسجد سهلهی که خب جای امام زمان است و اینها خیلی می شود که دیگر خارج از توصیف و تصوره. ایشون استاده بوده، میگه مرحوم انصاری میفرمودن این شخص میگه من همینطور که ایستاده بودم منتظر این واگن بودم، یه مرتبه دیدم یک آدم دهاتی، بعد دهاتی یه لباس بلندی داره و یه دونه از این کلاهای که دهاتی ها سرشون میذارن اینا گذاشته سرشو، اونم ظاهرن ظاهره آمده در اونجا زیارت بکنه. با فلانی بیا بریم، بیا با هم قدم بزنیم بریم، حالا شاید نیاد این واگن دیر بشه، حالا یواش یواش قدم میزنیم میرسیم، خیلی راهی نیست، دو فرسخ بیشتر راه نیست. گفت ما آمدیم و شروع کرد از حال احوال ما صحبت کردن. خب حالت چطوره؟ چند تا زن داری؟ چند تا بار من دارم؟ چند تا بچه داری؟ حالشون چطوره؟ نمیدونم. بله خلاصه یه خود باهاش خوشبش میکنه و همینطوری میاد جلو و کم کم صحبت را به این راه خدا و مسیر عرفان و مسیر تو سبکل الله میکشه این حرفا و این هم میگه که آقا از این حرفا به ما نزن که گوش ما پره، ما همه جا رو رفتیم و همه جا رو گردش کردیم و هیچ فایده نداریم. آخه جان من اگر شما بعضی از جاها رفتی دلیل نمیشه برای اینکه اصل قضیه زیر سوال بره، اونها افراد نابابی بودن، اونها افراد خلافی بودن. میگه نه من اصلا قبول ندارم، اصلا چی ندارم، هر چی ایشون میگه. میرسن یک جایی هست، الان دیگه آثاری از او هست، خندقی بوده بین کوفه و بین نجف که دور کوفه رو احاطه کرده اون خندق. میرسن به اونجا و نگاه میکنم، میگه خب تو چی میخوای تا اینکه ما به اصطلاح مطمئن بشی؟ یه فکری میکنه و میگه فرض کن مرده زنده کرد. مرده زنده کردن که کاری نداره، آقای مال بچه مکتبی های این راه مرده زنده کردن چیزی این نه، حالا اگه تو برای ما مرده زنده بکنی ما بگه حرفی نداریم. میگه خیلی، میگه حالا نگاه کن ببین. نگاه میکنه میگه تو این خندق خب حیوانات مرده افتاده بود، فرض کنید که گربه ای یا کلاقی یا کبوتری. نگاه میکنی یه کبوتر افتاده ولی اینقدر گذشته از ظاهرا حیات او که تمام پرهاش ریخته شده و مندرس شده. میگه برو اینو ورده بیار. میاره، اصلا از هم جدا میشه اینقدر. میاره یه دعای میکنه و میدمه به این کبوتر، یک مرتبه بال در میاره و زده میشه پرواز میکنه. میره پرواز میکنه و هرچی نگاه میکنه رفت، یا داره میره، اما اونجا هم دیگه چیزی نیست. یعنی اون رفت. خیلی عجیب گیج میشه، چی بود، چقدر چی شد، هنوز چیزی نگفته کارشو کرد، معطل نشد، خلاصه نازی بکنه، نمیدونم حالا بذاریم بعد، حالا چی چی، دست به نق بیا آقا جون بیا، داره میره ببین. خلاصه چی نگفت و رفت دیگه، اصلا متوجه نشده بود دیگه این با این کیه. دیگه رسیدن تا نجف و این دیگه دست بر نداشت، گفت دیگه من شما رو رها نمی کنم. اینا گفت که اگر شما می خواهی من رو ببینی فردا بیا، فردا صبح بیا وادی سلام، من میام اونجا. دیگه این شخص تا فردا صبح خیلی انتظار اینها میکشه. صبح که میره وادی سلام میبینه یه جنازه ای رو دارن میارن، میره جلو میبینه همین شخص هست که خب همراه با او بوده و دیگه عمرش تمام شده بوده، دیگه آورده بودن دیگه برای دفن. بله خب مسئله به این نحوه، مطلب به این نحوه، و انسان نمیتواند همینطور با هر شخص به یک نحوه خشونت برخورد بکنه. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید همین فرعون با همین ادعای ربوبیت، حالا ما که ادعای ربوبیت ندیدیم از کسی تو این دنیا، البته حقیقتش و وجودش در همه هست، شاید در ما بیشتر باشه، ولی چیزی که هست این فرعون با همین ادعای ربوبیت لعله یتذکر، شاید متذکر بشه. خدا هم که دروغ نمیگه، و حضرت موسی اگه قرار بر این بود که این قابلیت هدایت نداشت، حضرت موسی میگه خدایا تو ما رو سر کار گذاشتی، فرستادی پیش شخصی که قابلیت نداره. نه، قابلیت هست، قابلیت وجود داره، من بندم رو بهتر از شما میشناسم، من در اینها قابلیت قرار دادم، من در اینها اون نور حقیقت یابی را من قرار دادم، من کاشتم در اونها تمایل و حرکت به توحید را من قرار دادم، حالا میگم برید دنبال. اینها خودشون میان و این مسائل را چیکار میکنن؟ نمیگذارن. لعله یتذکر و او یخشا، شاید این متذکر بشه یا بترسه و دست برداره. درست، این کلام، کلام چیه؟ الهیست. پیغمبران الهی بر این اساس میان، ائمه علیهم السلام بر این اساس تبلیغ دارند، اساس تبلیغ اونها بر محوریت توحیده، نه بر جنبه کثرات. چون من علمم بیشتره باید شما از من اطاعت کنی، چون من کمالم بیشتره باید از من اطاعت کنی، میگه چون کمال او بیشتر است باید از او اطاعت کرد، علم او بیشتره باید از او اطاعت کرد. لذا میگه امام علیه السلام در خدا میگه من به من نگاه نکن، شما بیا به طرف من، اگر اون چرا که در او میابی در من یافتی حرف منو گوش بده و الا گوش نده. هیچ وقت پیغمبر ملزم نکرد، پیغمبر فرمود بیاید آیاتی را که بر من نازل شده بشنوید، نمیگه بیاید حرف مرا بشنوید. هی احاله میده به او، مردم را متوجه میکنه به او، و این رمز موفقیت رسول خداست. چرا؟ چون رسول خدا موحده. مردم بیاید حرف هایی را که او زده اون حرف ها رو بیاید بشنوید. من و شما یکی هستید، من و شما در قبال این حرف ها متواحد هستید، مشترک هستید. من هم اگر گوش ندم مؤاخذم، شما هم اگر گوش ندید مؤاخذید. و مردم دلیل نداشتن. ابو جهل میدانست که رسول خدا راست میگه، ابو سفیان میدانست که رسول خدا راست میگه و درست میگه، میامد چه که میکرد؟ عناد میکرد، میامد خلاف میکرد. درست شد؟ پس بنابراین اساس بر اساس توحیده. اینی که ما از رسول خدا حرف میشنویم بر اساس منطقه. چرا؟ چون رسول خدا دیگر از خود نمیگوید، رسول خدا از او میگوید نه از خود، و در این جنبه ابلاغ از خود دخالت نمیدهد و قاطی نمیکنه. در مطالبی را که ابلاغ میکند فقط و فقط آینه است، مسائل خود را همراه با این ابلاغ نمیاد مطرح کنه، نمیاد از این مطالبش در منافع شخصی استفاده کند، نمیاد از این فرمول ها و از این انتصاب ها برای مسائل داخلی و مسائل شخصیش به کار بگیره. برای رسول خدا اجراء حکم بین افراد عائله و داخل با افراد خارج یکیست، فرق نمی کنه. لذا رسول خدا میشه چی؟ واجب الاتباع. برای این میشه واجب الاتباع، چون از خود بیرون آمده. اگر رسول خدا در خود بود عقلا و منطقا اطاعت از او دچار اشکال بود. اگر رسول خدا هنوز در نفس گرفتار بود عقلا و منطقا از رسول خدا نمیبایست ما اطاعت کنیم، و همینطور از امام. امام علیه السلام چرا واجب الاتباع است؟ اطاعت از امام علیه السلام بر اساس ولایت مطلقه است. ولایت مطلقه میدونید یعنی چی؟ حالا برای شما منده توضیح مختصری بدن، فقط در حد چند جمله و در حدود فهم و ظرفیت مجلس، نه در حدود تخصص. اطاعت مطلقه یعنی در هر چه او بگوید بکن باید کرد و نکن نباید کرد. اینو میگن اطاعت مطلق. خودت را از پشتبان بنداز پایین، باید بنداز. سم بخور، باید بخوره. نماز نخون، نباید بخونه. نماز بخون، باید بخونه. این میشه اطاعت چی؟ مطلق. در هر چه و در هر ظرفی و در هر شرایطی اطاعت مطلق مختص به امام علیه السلام و رسول دارد. این 14 معصومه، این میشه ولایت مطلقه، نه ولایتی که مربوط به بنده و امثال بنده است که اعتباری است. ولایتی که فقیه دارد ولایتش اعتباری است نه تکوینی. ولایت معصوم ولایتش تکوینی است. چرا؟ چون او از خود بیرون آمده. وقتی که رسول خدا با ما صحبت می کند که این عمل را انجام بده، ما این انجام بده را متکلم دیگری میدانیم، نه این شخصی که الان داره این حرف رو میزنه، چون این نفس نداره، این زبان است از یک نفس قدسی، چون نفس قدسی عبارت است از مبدأ اعلی، این زبان اوست. نامه‌ای که یه شخصی برای کسی دیگه میفرسته، این نامه که گناهی ندارد، مرکبی است که بر روی کاغذ این نامه نقش بسته. آیا وقتی که شما یه نامه رو میخونید از این نامه عصبانی میشید و نامه رو جر میدید و پاره میکنید؟ نه، عصبانی میشید از این نامه و از مرکبی که الان در این نامه هست، یا عصبانی میشید از نویسنده، یا اگر خوشحال که میشوید از یه شخص بزرگی نامه‌ای به دست رسیده، اون نامه را میگیرید، خوشحال میشید، اون را به دیدگان خودتون میگذارید که متبرک بشید. کلام مجید، کلام الله الهی، چرا ما این کلام وقتی که بر میداریم میبوسیم؟ آیا به خاطر این مرکب؟ خب این مرکب، مرکب سیاهیست، با همین مرکب چاپ میکنن دیگه. به دستگاه یه وقتی کاغذی میبندن که قرآن چاپ کنه، به همون دستگاه کاغذ میبندن روزنامه چاپ میکنه. هر دو مرکب یکیست، کاغذ هم یکیست، که بس ممکنه کاغذ اون مجله از کاغذ قرآن مرغوب‌تر هم باشه، چه بسا ممکنه اون مرکبی که برای و اون رنگهایی که برای اون مجلات و اینها به کار میبرن بسیار مرغوب‌تر و بسیار شفافتر و جذابتر باشه. چرا شما اون مجله را بر میدارید و به محض این که توش رو نگاه میکنید و تصویر زننده‌ای را میبینید به دیوار پرت میکنید، اما وقتی که قرآن را بر میدارید میبوسید و روی چشم میگذارید؟ به خاطر مرکبش، مرکب اون که بهتر بود، به خاطر کاغذش، کاغذ اون که مرغوب‌تر بود، به خاطر اصلش. این قرآن زبان است، زبان حکایت از اون متکلم میکنه، اون متکلم. چون این معانی از جانب مبدأ اعلی آمده، ما داریم دستمون که به اون نمیرسه، اون آثار او را بر دیده میگذاریم، دستمون که به اون نمیرسه، اون زبان گویای او را به دیده میگذاریم. امام علیه السلام قرآن ناطق است، امام زمان علیه السلام، حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا، این قرآن ناطق. اگر میخواد صلوات بفرست،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چرا امام زمان علیه السلام قرآن ناطقه؟ چون نفس نداره، چون به تمام معانی این قرآن 70 بطن اشراف داره، چون تمام این مراتب قرآن در تمام عوالم وجود از نفس امام زمان نیرو میگیرد و وجود دارد و حیات دارد و اون جنبه ربطی و تعلقی بین ممکن و بین واجب، بین ماهیت و بین ضرورت وجود، اون جنبه تعلقی نفس امام زمان علیه السلامه. وقتی که نفس او شد، این میشه قرآن چی؟ قرآن ناطق. این قرآن میشه قرآن صامت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و هذا کتاب الله صامت و انا کتاب الله ناطق. این کتاب الله صامته، زبان نداره. همین کتاب الله مگر نبود که ولید ابن یزید او را با تیر نشانه میگرفت و بر این کتاب تیر میزد و شراب میخورد؟ همین کتاب بود دیگه، قرآن را گذاشته بود، تفعول به قرآن زد. تفعول آمد که حالش چطوریه؟ یک آیه هم آمد دقیقا و خواب کل جبار انید آمد، او عجب داری به من فحش میدی؟ برداشت قرآن رو گذاشت اونجا، هی شروع کرد با تیر قرآن رو تیکه تیکه کرد. و همین این کتاب الله صامت، زبان ندارد. کی زبان این قرآن است؟ من؟ نخیر، من زبان این قرآن نیستم، ما ترجمهش هم نمیفهمیم. زبان این قرآن الان حضرت بقیت الله، فقط اوست و بس، هیچ کس دیگر در عالم وجود نیست. زبان قرآن 14 معصوم هستند، اونها ناطقند، اونها صحبت میکنن میگن منظور از این آیه ان الذين امنوا لهم الجنات کذا، مقصود از جنات ایست، مقصود از آمنو ایست، مقصود از صالحات این است، خصوصیات اینه، ولایت ما در رأس همه امور قرار داره. این میشه قرآن ناطق. مواطن قرآن را فقط معصومین میدانند و بس. اشراف کامل بر این قرآن فقط الان امام زمان علیه السلامه و هر کسی ادعا کند کافر و مشرک و کذاب است، کذاب است و خائن است به مکتب اهل بیت. درست شد؟ سر سوزنی هم ما نیستیم چه برسه به این که بخوایم مثال این وجود مبارک امام زمان علیه السلام قرآن ناطقه. خب حالا این امام زمان علیه السلام که الان قرآنی است که نطق می کند از جانب او و حکایت می کند از جانب هو و غیر از اون ذات الهی و تجلی الهی بر وجود او که آینه تمام نمای حق از چیزی نیست، این امام زمان میشه واجب الاطاعه تکوینن به واسطه ولایت مطلقش. و عقلن، عقل میگه چی؟ عقل میگه آقا جان از کسی باید اطاعت کرد که هر چه بگوید انگار خدا گفته است. اتفاق کردید؟ اگر الان خدا بیاد بگه ای بنده من، مگر من رب تو نیستم؟ مگر من خدای تو نیستم؟ مگر من اله تو نیستم؟ من الان نسبت به تو این حکم رو میکنم. میگیم چرا؟ نمیگیم که. مگر من پروردگار تو نیستم؟ مگر من خالق تو نیستم؟ مگر من صلاح تو را نمیخوام؟ میگیم بله، نسبت به این مسائل ما با تو حرفی نداریم، گرچه عملا کار دیگری انجام میدیم، ولی بالاخره قبول داریم که تو نسبت به ما رحیمی، رعوفی، عطوفی، ارحم الراحمین هستی، از پدر نزدیکتری، از مادر، اینها رو ما قبول داریم. خب خدا میگه حالا که اینطوره با این مقدمات، مقدمات عقلی، فطری، وجدانی، حالا من میگم این کار انجام بده، باز ما میگیم نه؟ که دیگه نه گفتن نداره. عقل انسان را به اطاعت مطلق از پروردگار سوق میدهد، عقل سوق میده نه تعبدا. اگر هم در آیه قرآن از اطیع الله و اطیع رسول، این بر مبنای اشراف عقله، بر مبنای راهنمایی به سوی حکم عقله. این اوامر را اوامر مولوی نمیگن، اوامر ارشادی میگن. یعنی قبل از این که قرآن نازل بشود، عقل ادله اطاعت مطلق را از جانب پروردگار بر ما تمام کرده. حتی اگر قرآن هم نمی آمد، قرآن نمی آمد، ما پروردگار متعال را احساس می کردیم، وجود او را احساس می کردیم، اون صلاح و مفاسدی که مترتب بر اعمال ماست اونها را احساس می کردیم. عقل حاکم بود بر این که باید بر طبق این مدرکاتمون ما عمل کنیم. همینطور چی رسول خدا؟ چرا؟ چون رسول خدا از خود نمی گوید. ببینید همه مطالب داره به او برمیگرده ها، نه به رسول خدا. ما مسائل رو داریم به جنبه توحیدی قضیه میزنیم، نه به جنبه کثرتی. الان رسول خدا فرض کنید که 70 کیلو، 75 کیلو وزنش هست، یه متر فرض کنید 70 80 سان، اینها هیچ دلیل نیست. چون از او میگوید باید اطاعت رسول خدا را کرد. اگر از خود میگفت و اگر مفاهیم خود در اشتخالت داشت، اگر مدرکات کثرتی و تعلق به این دنیا بر رسول خدا حاکم بود، ما کلام رسول خدا را نمیپذیرفتیم. ائمه علیهم السلام چه همینن؟ پس اطاعت از ولایت مطلقه امام علیه السلام میشه چی؟ میشه قضیه منطقی، میشه قضیه عقلی، یا قضیه عقلیست، چون اطاعت از خداست. حتی اگر خدا هم نگوید که از پیغمبر اطاعت کن، عقل میگه اطاعت کن. اگر همه چیز باید خدا بگه، بر اساس اون داده ها و بر اساس اون چه که مرحمت کرده عقل به انسان حکم چی میکنه؟ میگه بعد از این شرط اتا... مگر نمیخوای به صلاح برسی؟ مگر نمیخوای به رستگار برسی؟ یا قیامتی وجود ندارد؟ به قول حافظ میفهمد گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگر قیامتی وجود ندارد مسئله دیگری است، موقع دیگه به نحو دیگری باید زندگی کرد و به هر حال گذروند و یک زندگی توأم با عیش و لذت و اینها و به قول معروف اپیکوریسم باید در این دنیا به این نحو باید بود، خوش بودن و به هر وضعیتی گذروندن. ولی نه، اگر قرار بر این است که قیامتی باشه، اگر قرار بر این است که قیامت باشه، دیگه عقل انسان رو رها نمیکنه. میگه فکر فردا رو کردی، دو روز میگذره، مسئله فردا چه میشه؟ این عقل ولو خدا نگوید، ولو خود پیغمبر نگوید، ولو امام نگوید، این عقل قبل از اوامر الهی نسبت به اطاعت انسان را امر میکند به اطاعت. این میشه ولایت تکوینی، اطاعت از ولایت مطلقه امام علیه السلام. اطاعت عقلی است، نه شرعی، نه نقلی و نه تعبدی. اطاعت میشه چی؟ میشه اطاعت عقلی. خب آیا اینجور اطاعت در غیر از امام هست؟ نه خیر، نیست. این نحوه اطاعت میشه اطاعت چی؟ اطاعت عقلی. روایتی که از امام صادق علیه السلام است که می فرماید راجع به اطاعت از فقها که من کان من الفقها سائنند نفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن لعمر مولا فللعوام ان یقلدوه، ناظر به این مسئله است. هر کدام از فقهایی را که شما یافتید سائنن لنفسه، نفسش را میتونه نگه داره، نه اونی که بنده براش نامه حجت الاسلام فرستاد میگه این به من آیت الله نگفته نامه، این نفسش رو نگه میداره. تموم شد دیگه، این یه محک، آقا نامه بنده را نخوانده نامه را پس میده، ایشون به من حجت الاسلام گفته، تموم شد. یه معطلی چی هستی؟ رفت کنار نفر بعد. فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه، نفسش را نگه داره، زمام نفس به دستش باشه، در مسائل مختلف عقل را بر احساسات غلبه بده، که در همین عبارت اول 95% رفتیم بیرون، همین عبارت اول که منتظر عبارت بعدی نیستیم. حافظن لدینه، دینش را از دست برد شیطان حفظ میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود وقتی که رسول خدا فرمود میبینم در همین ماه مبارک رمضان تو در محراب ایستاده ای و داری به نماز و در پیشگاه الهی به راز و نیاز مشغول هستی و قد انبعث عشق الاولین و الاخرین، از شقی ترین اول آخرین میاد و بر فرق تو شمشیری میزند که محاسنت را رنگین میکنه. امیر علیه السلام هیچ حرف نمیزنه، فقط به رسول خدا میگه دینم محفوظ یا نه؟ اتفاق کردی؟ هیچ. آیا اون موقع دینم فی سلامت من دینی، دینم اون موقع محفوظ است یا نه؟ حضرت فرمودن فی سلامت من دینه، دینت محفوظه. حافظن دینه، حالا فهمیدی معنی حافظن دینه؟ حافظن دینه چی؟ 100% رفتیم کنار دیگه، هیچی نموند. البته حالا عرض میکنم بالاخره مراتبی داره اینا. حافظن لدینه، دینش را حفظ کنه. بعد مخالفن علا هوا، هوا نداشته باشه، هوس نداشته باشه، نفس نداشته باشه. این که دیگه 200% رفتیم. مطیعاً لامر مولا، این اطاعت، اطاعت چیست؟ اطاعت امر مولا رو بکنید در مقام اطاعت. این شخص رو اگر پیدا کردی سلام ما رو بهش برسونید. فلل عوامن یقلدو، مردم برن تقلید کنن. قضیه درست شد؟ دیگه بیش از این ما در این مسئله مجال نمیدهیم. البته بر حسب مراتب اهم و فل اهم، اگر انسان نتواند به یک همچین شخصی دسترسی پیدا کند، به مراتب پایین تر باز از روی قاعده عقلی باید توجه داشته باشد با حفظ مراتب اطاعت. یعنی همون طوری که مراتب سلوکی شخص در ارتباط با معیارهایی که امام صادق علیه السلام اون معیارها را برای مراتب فقها ذکر کردند، مراتب اطاعت افراد هم تفاوت میکنه. بنابراین ما ولایت مطلقه فقیه اصلا نداریم. بله ولایت فقیه داری در مسائل حکومتی، باید انسان اطاعت بکنه، از حاکم اسلامی باید اطاعت بکنه و طبق اون ضوابطی که از دین بیان شده. و این مسئله مربوط میشه به کیفیت اختلاف فتاوایی که در این زمینه وجود داره و دیگه بحث ما دیگه با بحث تخصصی اینقدر نمیشیم. ما فقط به عنوان مقدمه مطلب را عرض کردیم که بیانات معصومین علیهم السلام نسبت به مصادیق معیارهایی که فرمودند اونها چه نحوه است. خب این بحث تا اینجا تمام شد. انشاءالله در جلسه دیگر که بعد از ماه مبارک رمضان هست، ما وارد به اصطلاح مطلب دیگر خواهیم شد. ماه رمضان را در پیش دارید، ماه عبادت هست و ماه توجه هست. خصوصیتی که ماه رمضان دارد، خصوصیت عبارت هست جنبه سعه رحمت الهی که در این نحوه از سعه رحمت همه بندگان الهی شریک هستند. در ماه رجب عرض شد که ماه رجب گرچه رحمت پروردگار شامل همه افراد، اما یک خصوصیتی دارد ماه رجب به نسبت به اولیاء خودش و افرادی که از نقطه نظر سلوکی مراتبی را طی کردند و حالات و جذبات توحیدی در ماه رجب بیش از ماه شعبان و رمضان. اما در ماه رمضان اون جنبه رحمت پروردگار که شامل همه خواهد شد و هر کسی به اندازه خودش سهم بر می دارد، این در ماه رمضان بیشتر از ماه رجبه. یعنی اون جنبه حالات توجه انسان و اون روحانیت، انبساط، حالت لطافت، حالت سبکی، سبکی در ماه رجب مسئله فرق میکنه. حالات، حالات سنگین سلوکی است، حالات سنگین اون جذبات توحیدی است و واردات و بارقات. ولی در ماه رمضان انسان یک حالت سبکی احساس میکنه که انه اون جنبه رأفت و عطوفت پروردگار در ماه رمضان غلبه دارد و نحوه نزول فیض در ماه رمضان نحوه عام. فلهذا عباراتی که در ماه رمضان از ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شده متفاوت. عبارات عام و شمول است، یعنی همه افراد را در بر می‌گیرد. در ماه رمضان خطاب به همه است، همه بیایید، همه در اینجا بر سر این سفره جمع بشید و همه از این خانی که پروردگار گسترده است استفاده کنید. و به نحو این قضیه شدت دارد که کلام رسول اکرم در اون جمعه آخر ماه شعبان بنابر یک روایت و بنابر روایات دیگر در روز آخر ماه شعبان فرمودن و منافاتی هم با هم نداره. کلام حضرت اینه که فإن الشقی من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم، پیغمبر اکرم عنوان شقی را آورده. شقی کسی است که از رحمت الهی در این ماه محروم باشه. یعنی ببینید کار کجاست، چقدر انسان باید دور باشه و چه مصیبتی باید بر سر خودش بیاورد که با این فشار و شدت و غزارت باران رحمتی که در این ماه هست باز مشمول رحمت الهی واقع نشه. این دیگه خیلی باید شقی باشه، این دیگه بایستی که خلاصه رو خودش حساب باز کنه. یعنی پیغمبری که به همه بشارت رحمت را میدهد و بشارت غفران را میدهد، این پیغمبر بیاد به افراد دیگر خطاب شقی کنه. فإن الشقی من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. در بعضی از روایات هست امام ظاهراً امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که در ماه رمضان مشمول رحمت الهی واقع نشد باید صبر کند تا هنگام عرفات در ذی‌حجه. هنگام عرفات وقتی که به عرفات مشرف میشه اونجا مشمول رحمت الهی قرار بگیره. یعنی خلاصه خیلی قضیه و عرفات هم خیلی عجیبه ها. در عرفات که خب مسائل عجیبی هست و مطالبی هست. پیغمبر اکرم در اون آخرین حجی که انجام دادن، در روایت دادیم در هنگام غروب برای مردم در روز عرفات خطبه خوندن و به اونها فرمودن که ای مردم بدانید، در آخرین عبارت اون از اون خطبه این است که بسیار خطبه عجیبی است و مسائل فقهی ریشه‌ای اصلا از این خطبه استنباط میشه، خیلی کارها رو راحت میکنه. ایشان میفرمودن ای مردم بدانید که همه شما دیگر آمرزیده شدید، با حالت آمرزش به سمت مشعر حرکت کنید. یعنی پیغمبر میگه دیگه، پیغمبر که دیگه کلامش دیگه استقل که عهد میشود که کلمات و احکمال عهد میشود که مبانی است کلام پیغمبر. کسانی که در روز عرفات مشرف میشن در هنگام غروب آفتاب دیگر گناهی ندارند. این مسئله را بدونید، رحمت الهی بر اونها آمد. در ماه رمضان هم یه همچین حکمی رو داره، یعنی رحمت الهی در ماه رمضان چنان می آید که انسان احساس می کند که خواهی ناخواهی دارند او رو حرکتش می دن. اصلا دست خودش هم نیست. دید شما جاده سرازیری، حتی اگر ماشین خاموش هم باشه، همینقدر شما ترمز نزنید این ماشین خودش حرکت میکنه، همینطور میره. هی ما میام ترمز میزنیم، وای میسونیم، نگهش میکنیم. ماه رمضان اینه، اصلا انسان بخواد نخواد در این ماه داره حرکت میکنه، مگر اینکه بیاد هی ترمز بزنه، هی خدای نکرده بیاد با وسائل و با مسائل دیگری جلوی این رحمت را هی بگیره، هی این رحمت را خراب کنه. لذا در این روایت پیغمبر اکرم فرمودن انفاسکم فیه تسبیح. ما در غیر ماه رمضان نداریم و این مسئله یک مسئله تعبدی که نیست. چرا نفسهای ما حکم تسبیح رو داره در ماه رمضان؟ چون این نفس منبعث از حاله. وقتی که حال عوض بشه، حال تقرب پیدا بشه، خب لحظاتی که بر انسان هم میگذره اون لحظات چیست؟ لحظاتی است در حال نزدیک شدن. حکم تسبیح رو داره، حکم ذکر رو داره. نومکم فیه عبادت، خوابتون عبادت. الان خواب ما عبادت نیست، غفلته. زهد کمتر به خوابیم بهتره، اما در ماه رمضان نهید به خوابی دار. خوابتون در ماه رمضان عبادت. بزرگان در ماه رمضان نمی خوابیدن. مرحوم قاضی رضوان الله، مرحوم آقا را من یاد دارم،
دهه آخر ماه رمضان را شبها را اصلا بیدار بودند. فقط اختصاص به لیالی قدر نداشت، روزهای قدری استراحت میکردن. قدر شبهای ماه رمضان را بدانیم. حالاتی که برای انسان در ماه رمضان پیدا میشه، اون حالات یک اثرات عمقی برای تمام سال رو داره. در ماه رمضان ها، خصوصا ماه رمضان. و مرحوم آقا وقتی که ماه رمضان میخواست بیاد، برای شاگردانشون صحبت میکردن و تقسیم میکردن روزه ها رو، روزه هایی که این روزه ها برای افراد عامه که اونها از مفطرات دوری میکنن، که همینقدر همین روزه توضیح المسائلیشون رو انجام بدن. سیگار نکشن، غذا نخورن، آب نخورن، سر زیر آب نکنن، اون مفطراتی که موجبه از بین رفتن روزه میشه اونها رو انجام ندن. خب این یه قسم روزه. روزه دوم این است که از این بالاتر انسان زبان خود را از گناه و قدم خود را از گناه و فکر خود را از گناه نگه داره. اینم روزه دوم، روزه خاص بهش میگه. روزه سومی که میفرمودن این روزه را بگیرید، روزه است که غیر از خدا از وقتی که از خواب برمیخیزیم تا وقتی که سر به خواب میذاریم غیر از خدا در فکر و ذهن ما نباشه. حرف لغو نزنیم گرچه اشکالی نداشته باشه، فکر بیهوده نکنیم گرچه حرام نباشه. همین فکر بیهوده بیهوده است. چرا؟ ضرر کردیم. این ماهیست که نباید درش غیر از خدا باشه. نشستیم با کسی کار نداریم، به جای این که به این طرف و اون طرف و این خبر و اون خبر و اونها فکر بکنیم، در دهانمون، زبانمون به ذکر لا اله الا الله مشغول باشه، این بهتره. یا اینکه الان تو اون خیابون چه اتفاق افتاده، الان فلانجا زلزله شده، الان ها به چه درد ما میخوره، کدام یک نتیجهش بهتره؟ هر کدوم بهتره بریم انجام. میگن این بهتره، اینطور به ما گفتن و درستن گفتن. کسانی که این مطالب را گفتن خودشون تجربه کردن، خودشون رفتن رو بی مزایقه آمدن در اختیار گرفتن. درست شد. این میگن روزه خاص الخاص. پس روزه خاص الخاص روزه است که سالک و صائم حتی فکر خود را به غیر از او به چیز دیگری مشغول ندارد. اگر این طور شد یه چیزی از آب در میاد، یه طوری میشه بالاخره، یه جوری میشه قضیه، یه نحوی که خلاصه از میشود که با عنایات حق انسان بتواند با استمداد از مقام ولایت. لذا در این ماه مهمترین قضیه توسل به امام زمان علیه السلام، مخصوصا در شبهای قدر. از توسل به امام زمان علیه السلام در هنگام سحر و موقع اذان و در هنگام افطار غفلت نکنیم و در شبها دائما خود را در کنار حضرت احساس کنیم و بدانیم که در این ماه لطف حضرت همونطور که مقتضی نفس و خصوصیات تکوینی ماه رمضان هست، لطف حضرت نسبت به شیعیانش بیش از سایر ماها هست. و بدون توسل به ولایت و بدون توسل به امام زمان علیه السلام پرکاهی نمیتوانیم حرکت داشته باشیم مطلقا. این رو از تو گوشمون بیرون بیاریم. بدون این که اون حضرت را در کنار خود حاضر ببینیم و همه وجود خود را وقف اون حضرت بخوایم بکنیم، امکان نداره. تجربه کردند و نشد و ما تجربه دیگران را دیگر تجربه نکنیم. آن چه به ما میرسد از نفس نفیس آن حضرت است، همچنان که مرحوم آقا دائما به شاگردان و تلامذه خودشون تأکید میکردن برای حضرت صدقه بدید، برای حضرت دعا کنید، در دعاهاتون در دای قنوت برای فرج باطنی و ظاهری آن حضرت همیشه متوجه باشید. امیدواریم که خداوند در این ماه از اون لطف عمیم خودش بر این بندگان ببخشاید و
ما را به حتی امکان و به طور واقع که نمیتوانی، حتی امکان ما را نسبت به اون تکالیف خودمون آشنا کند و بتوانیم بهره کافی از این ماه عظیم برده باشیم. اللهم صل علی محمد.